طبیعی بودن رو از تو میپذیرن، پس تو هم باید مسلط بشی. اینجا چی رو به آموزش میدیم و وارد میشیم؟ مدیریت خشم و راه‌های کنترل خشم رو بهش آموزش میدیم. میتونی اتاق ترک کنی، میتونی یه زمان بخری، میتونی یه علامت درست کنی، لحظه‌ای که خیلی دیگه داری از مرز عصبانیت میخوای به انفجار برسی، اون علامت رو به ما نشون بده. مثلا کف دستت رو بیار جلو، به ما نشون بده که علامت وقفه، مثلا ایست. با دست خودمون چجور علامت ایست رو نشون میدیم؟ نشون بده، بگو من الان تو این حالتم نیاز دارم به 10 دقیقه تا 15 دقیقه سکوت، هیچ کسی چی دیگه نگه. یعنی اون عصبانیه، مامان داره غر میزنه، بابا داره دعواش میکنه، هیجانات و اون مسائل بلوغ رو هم اضافه کنید، خب معلومه اون نمیتونه تحمل کنه. تو اون لحظه همه به فرد نوجوانی که عصبانیه یا پدری که عصبانیه حق بدیم، همراهی بکنیم، همدلی بکنیم، اما یه زمان مشخص، نه اینکه الان تا فردا حق داره داد بزنه، نه، یه زمانی ما باید تا 20 دقیقه همدلی میکنیم تا تو بیای توضیح بدی چی شده. مثلا رفته بوده یه چیزی رو بخره، پولو گم کرده، اومده خونه، خب خودش توضیحی نداره، خودش هم عصبانیه که پول گم شده، پدر شروع میکنه غر زدن، مادر دعوا کردن و اصلا فضای خانه متشنجه. خیلی خب، تو میتونی تا 20 دقیقه آرامش خودت رو پیدا کنی، بعد بیا با هم صحبت بکنیم. خب چی شد؟ 20 دقیقه دیگه حتی شمای مادر هم آرامش پیدا کردید. این خیلی مهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
من یه دختر 16 ساله دارم و به گفته شما خودم رو کنترل میکنم و چیزی بهش نمیگم، یعنی سعی میکنم که باهاش همدردی و همدلی داشته باشم و خیلی اوقات میگم خب درکت میکنم. اما خانم حیدری، تا کی باید شاهد تصمیمات اشتباهش برای آینده باشم؟ یه جاهای دیگه به آدم فشار میاد و احساس میکنه این تصمیم اشتباه داره زندگیشو خراب میکنه.
این که شما میفرمایید دختر 16 سالشون، درست شنیدم؟
بله بله.
بله، دختر 16 سالتون داره یک سری رفتارهایی رو انجام میده. ما قرار نیست شاهد رفتارهای اشتباه و انتخابهای اشتباه بچه ها باشیم. این یعنی این که ما ماجرا رو درست فهم نکردیم. ما قراره مثل چراغی مسیر رو روشن بکنیم که بچه ها درست انتخاب بکنن. اگر قرار شاهد اشتباهات باشیم، یعنی این که اول یه جاده تاریک پرپیچ و خم بچه‌مون رو رها کردیم، میگیم برو، و ما وایسادیم از اون بالا نگاه میکنیم، ای افتاد تو قله، ای بابا مسیر رو چرا اشتباه رفت، بعد به راست میرفت، چرا به چپ رفت، و ما داریم تماشا میکنیم. آیا وظیفه پدر و مادر اینه؟ نه. پس ما باید تو فضای درست این امکان رو فراهم بکنیم. حالا چی کار بکنیم؟ از چه تکنیکی استفاده کنیم تو این موضوع؟ نکته اول اینه که دقت بکنید. فضایی که ما گفتیم انتقاد نکنید، بچه ها رو نبرید توی فضای تهدید و توهین
قضاوت
و قضاوت کردن، یه اگه یادم باشه فکر کنم یه موردی رو گفتیم، 7 موردی که مثل یه زلزله میاد زندگی بچه ها رو تخریب میکنه و از بین میبره، مثل انتقاد کردن، غرغر کردن، سرزنش کردن، تنبیه کردن، تهدید کردن، شکایت و گله و حتی باج دادن و رشوه دادن. یعنی باج بهش میدم که اشتباه نره و اون یاد میگیره که از قصدی اشتباه بره که باج بگیره و این مسئله رو توی زندگی خودمون مدیریت بکنه. خب پس من قرار شد این کارا رو نکنم، ولی ما ادامش هم گفتیم که بچه کارهایی رو انجام بدیم. اولیش گفتگوه. دختر من میخواد یه انتخابی انجام بده، ما تو انتخابش دخالت نمی کنیم، اما فضای گفتگو رو که از بین نبردیم. خب چرا میخوای این کار انجام بدی؟ میشه توضیح بدی با این انتخاب چه چیزهایی گیرت میاد؟ بده و بستان. چه چیزهایی رو از دست میدی؟ چه چیزهایی رو به دست میاری؟ خب تو این مانتو رو پسندیدی؟ چرا پسندیدی؟ به نظرت برای کجاها مناسبه؟ یعنی ما باید قانع بشیم و اون هم یاد بگیره که این مسیر اقناع خیلی گفتگوی طبیعیه. ببینید نبرید توی فضای این که نه یه توضیح بده ببینم میخوای چی کار کنی. اصلا این لحن یعنی که تو داری بازجویی میکنی. خب اینو پسندیدی؟ چقدر قشنگه. اول تعریف میکنم، همدلی میکنم، آره رنگش هم خیلی بهت میاد.
فضای رفاقت دیگه خانم حیدری، ما با رفیقمون و دوست صمیمون چجوری برخورد
میکنیم؟ دقیقاً همینطوره. یعنی من با دوستم رفتم خرید، دوستم یه چیزی رو میپسنده، خب شما اول به خودتون میگید که خب به من چه، خودش میخواد پول بده دیگه، حالا هر کاری میخواد بکنه. بعد یه ذره که میگذره دلتون میسوزه، میگید آخه داره پولش خیلی زیاد میریزه دور، بذار راهنماییش کنم. راهنماییتون اینجوریه که آخه داری چیکار می‌کنی؟ پولتو دور می‌ذاری؟ چه وضعیه؟ چرا متوجه نمی‌شی؟
نه. داری.
احسن. به جای این میگید که کجاها می‌خوای اینو بپوشی؟ اصلا این سوال سوال کلیدی شما میشه. میگه که خب بر تولد، میگه خب تو تولد که اینو نمی‌پوشن. مثلا این خیلی بازه. مامان تو اجازه میده اینو بپوشی؟ نه. اصلا اون تولد فضاش چه جوریه؟ فضای تولد اینطوری، خب این که اصلا مناسب این نیست. میگه ای راست میگی، اصلا به این نکته توجه نکردم. آروم عبور میکنن میرن سراغ گزینه بعدی. من اگر تو اون فضا بهش بگم خیلی بیجا کردی اینو بخری، اصلا بهت اجازه نمیدم. همین کلمه ارتباط قد بچه میگه که من همینو میخوام الا بل روی تصمیم غلطش به خاطر این جمله نابجای شما اصرار میکنه. ببینید این کلمه رو به کار بردم که پدر مادرها حتی از همین یک کلمه ساده‌ای که به نظرشون خیلی عادیه توی گفتگو عبور کنن و واقعا این جمله ها رو به بچه ها نگن. یه دختر خانم نوجوانی به من گله میکرد، میگفت که من از بیرون اومدم یه مقدار دیر شده، مامانم سریع به من گفته خوب بر خودت رها شدی و میچرخی. من 5 دقیقه دیر کردم، چرا مامانم بعد این کلمه ها رو در مورد من به کار ببره؟ و انقدر ناراحت بود که میگفت مامانم داره منو با آدم هایی که به خانواده تعهدی ندارن مقایسه میکنه. حالا بریم از مادر بپرسیم. مادر میگه من چیزی نگفتم که، یه جمله بود. یک جمله شما چه اثری رو در او ایجاد کرد و ارتباط شما رو قطع کرد. این خیلی مهمه. پس به جای اینا حمایت بکنید، احترام بذارید، تشویق بکنید، اعتماد بکنید، بپذیرید نوجوانتون رو، گوش بکنید. اگه بچه ها بیان حرف بزنن، اونجایی که میخوان خطا بکنن قبل از انتخاب عیان میشه و ما میتونیم جلوی اون اشتباه رو بگیریم. پس این تفکر رو بذارید کنار که قرار شما بشینید کنار، بچه خودشون رو بندازن تو چاه و شما بگید ای بابا تو برنامه پرسان تربیتی گفتن که با بچه ها کلنجار نرید و بذارید هر کاری دوست دارن انجام بدید.
تازه من خاطرم هست که خیلی جاها اشاره کردیم اگر از شما نمیپذیره، یادتونه خانم هیدری، با یک ترفندی از قبل با یک کسی که روش تسلط داره و میتونه اونو مدیریت بکنه صحبت بکنیم. ما الان داریم مثلا فلانجا هستیم، میداریم تو این مهمانی میایم، شما یواشکی باش صحبت کن، ببرش یه گوشه‌ای که حتی من مادرم مثلا متوجه نشم و مدیریت بکنیم قضیه رو، رها نکنیم که حالا این سوالات هم
دقیقاً
پیش
بیاد. دقیقاً اصلا به حافظه شما این مثالی بود که من زدم، گفتم یه مادری با دوستش که دختراش ارتباط بهتری دارن قبلش هماهنگ کنه، میگه این میخواد بره فلان کارو انجام بده، اومدیم تو مهمونی، خودت سر صحبت رو باش باز کن به خاطر اینکه با تو صمیمیه، به تو میگه، بعد تو این راهکارا رو بهش بده. بعد شما نگاه می‌کنید می‌بینید اون دوستتون شروع می‌کنه حرف زدن، خب می‌خوای چی کار بکنی، کجا می‌خوای بری، اون شروع می‌کنه نکته‌هاشو گفتن، دوستتون میگه که آخه به نظر من این که خیلی اشتباه، اینجوری میشه، میگه راست میگی. بعد نگاه می‌کنید می‌بینید دختر نوجوانتون میاد خونه میگه مامان منصرف شدم از اون کار، ولی درسته. هدایتش با شما بوده، یعنی شما با چنگ و دندون از بچه‌تون مراقبت کردید.
همون چراغی که قرار مسیر رو روشن بکنیم، حالا این چراغ خیلی جاها دیگه باید خودمون ببینیم به چه ناز آفرین و چه راهکاری رو پیشنهاد میده. شاید اون دوست همون نقش مشاوری باشه که حالا ما دوستی نداریم، باید بریم پیش مشاوره و چاره‌ای نداریم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یه سوال دیگه پرسیدن، گفتن که برنامه قبلی خانم دکتر در مورد تنها موندن بچه‌ها صحبت کرد که می‌خواستن برن مسافرت و بچه می‌خواست بمونه توی خونه. حالا این سوال برای من پیش اومد بعد از عنوان شدن این مطالب که دختر منم بعضی وقتا میگه منو بذارید تنها بمونم و بسیاری از مهمانی‌ها رو ترجیح میده که نیاد همراه ما، دوست داره که در خانه تنها بمونه. 16 سالشه اما اینکه دختره یا پسره ذکر نکردن.
بله. چرا نوجوان‌ها دوست دارن تنها بمونن؟ اونها میخوان با اون بحران‌هایی که در دوره نوجوانی برشون به وجود میاد و دنبال اون هویتی که دارن میگردن، چون هنوز توی این دوران هویت مشخصی برای خودشون تصور نمی‌کنن و این رو نگاه نمی‌کنن، نیاز دارن که لحظاتی رو تنها باشن تا بتونن فکر بکنن و این موضوع رو درک بکنن. پس اگه نوجوانتون احساس میکنه که دوست داره توی اتاقش تنها بمونه و اونجا این تنهایی رو تجربه بکنه، گاهی بهش ما باید اجازه رو بدیم و دقت بکنیم که این موضوع رو باید به صورت یک روند طبیعی در نوجوان ذکر بکنیم. اما ممکنه شما نسبت به اینکه فرزندتون تو این زمان‌ها تو اتاقش داره چی کار میکنه کنجکاو باشی،
بله،
و ذهنتون درگیر باشه. ببینید تنهاییش رو به هم نزنید، اما این منعی با مراقبت و دقت کردن نداره. یعنی اینکه مادر باهوش یه آب میوه درست میکنه، برمیداره، در اتاق رو میزنه و از پسرش و دخترش میپرسه که من برات یه آب میوه گذاشتم، نمیخوام تنهاییت رو به هم بزنم. اون رو توی اون اتاق قرار میده و میاد. یعنی شما به طور متوسط دقت میکنید مثلا چه زمانی رو باید به این فرزندتون سر بزنید؟ یا یه مادری خیلی آروم در رو باز میکنه میگه ببخشید این وسیله رو میخواستم اینجا بذارم، بدون اینکه این حس کنترل کردن رو به اون نوجوان منتقل بکنید که مامانم اومد تو اتاق و قشنگ میخواست سر از کار من در بیاره. چون مادرها بعضیاشون که این مهارت رو ممکنه کمتر داشته باشن خیلی تابلو کار میکنن، یعنی لیوانو دستش میگیره وارد اتاق شده، داره زیر میز رو نگاه میکنه، داره گوشی رو چک میکنه، داره صفحه لپتاپ رو نگاه میکنه. خب این مشخصه شما اومدی اینجا سر از کار این بچه در بیاری. نه، خیلی آرام و خنسا بدون اینکه اون
سری بذارید و برید. احسن
بذارید فقط متوجه میشیم حالش خوبه، الان داره چیکار میکنه. وقتی که از تنهایی اومد بیرون، حالا فرصت شکار شماست. خب تنها بودی به چیا فکر کردی؟ دوست داری با هم در موردش حرف بزنیم؟ اتفاقا منم نوجوان بودم، خیلی میرفتم تو اتاق فکر میکردم. میدونی من اون موقع به چی فکر میکردم مامان؟ مثلا فکر میکردم که بزرگ شدم چی کار بکنم، بعد انقدر فکر میکردم به نتیجه نمیرسیدم. هر جا احساس کردی که اون مسئله، اون نکته داره اذیتت میکنه به هم بگو که با هم بریم پیش یه مشاور.
البته خانم حیدری، این یه نکته رو باید همینجا یادآوری بکنیم، اینا همه وقتی اثر بخشه و ما نتیجه میگیریم که از همون عقبه‌ای که اومدیم تا به اینجا رسیدیم درست رفتار کرده باشیم.
حالا یه مادری تا حالا اشتباه رفتار کرده میخواد امروز
با آب میوه
درستش
کنه.
نه نمیشه، شما باید دوباره یه زمانی به ترمیم ارتباط بدید.
بله.
یه مثال میزنم، مثلا شما پوستتون خدای نکرده زخم میشه، چند روز طول میکشه این پوست جاش خوب شه؟ رابطه شما هم همین جوریه، اول باید بیایید فضا رو بشناسید، ببینید چه آسیبی به وجود آورده، این موضوع از کجا ایجاد شده،
داروی این زخم چی هست، از چی باید استفاده کرد.
اینم نکته بعدی. و توی اون فضای گفتگو سری نگید که خودم کمکت بکنم. مادرها میگن که نه، اگه نیاز داشتی من بهت کمک میکنم. ببین وقتی میگید من کمکت میکنم، اون اصلا نگرانیش در مورد شماست، نمیتونه بیاد به شما بگه.
درست.
فضایی رو ایجاد بکنید که بتونه تو اون فضا احساس امنیت بکنه، حرفاشو بزنه و بعد هم توی یه فضای دقیق تری مثل مشاور نوجوان فرزندتون به سوالاتش پاسخ بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخگویی به سوالات ما. میخواستم یه سوال دیگرم مطرح بکنم اما دیگه فرصت نیست خانم حیدری، موکول میکنیم به برنامه بعدی و از عزیزان شنوندمون دعوت میکنیم که اگر باز هم سوالی به ذهنشون میرسه حتما با ما در میون بگذارن. ما در برنامه پرسمان تربیتی سعی میکنیم که پاسخگوی سوالاتشون باشیم. 329-10551-2 پیش شماره 025 شماره پیامک 3553. خانم حیدری عزیز، کلام پایانی.
بله، انشالله که توی این ماه عزیز، توی این لحظات ناب، نوجوانها تون رو از دعای ویژه خودتون محروم نکنید. ببینید شما پدر و مادر هستید و دعای شما مستجابه، به خصوص تو این لحظاتی که ما توی این ماه عزیز داریم، به خصوص سه شب عزیزی که تو این ماه داریم، شب قدر، سرنوشت و یک سال آینده بچه هاتون تو همین شب نوشته میشه، تثبیت میشه و بعد تایید میشه. با دعای شما همه موضوعات میتونه تغییر بکنه و این اتفاق رو رقم بزنه. و توی فضای افطار هم که قرار میگیرید، حتما این دقت نظر رو داشته باشید که بچه‌ها به رفتارهای شما نگاه میکنن. اگر دم افطار دارید غر میزنید، من گرسنمه، خستم، اگر خدایی نکرده روزه بهتون فشار آورده و دارید این ناراحتی رو ابراز میکنید، بچهای کوچیک‌تر دارن فضای دینداری شما رو میبینن. بچه‌ها باید پدر و مادری رو ببینن که آرام در لحظات افطار داره با خداوند عشق بازی میکنه، داره با خدا حرف میزنه، راز و نیاز میکنه، نه پدر و مادری که لیوان چایی رو دستشون گرفتن، نگاهشون به تلویزیون یا رادیویی که کی اذان رو میگن و بعد بگن آخیش چقدر گشنم بود راحت شدیم. فضاهایی رو که به عنوان الگو دارید به بچه هاتون منتقل میکنید رو خیلی دقت کنید و مدیریت بکنید و این نکته رو توجه داشته باشید، همه چیز تو این ماه به برکت قرآن و بهار قرآن و برکت این ماه ضریبی چند برابر میخوره و انشالله اون کاری که شما به نیت ترویج معارف دینی در ذهن دخترها و پسرهای نوجوانتون انجام انجام میدید با برکتی که خدا بهش میده هزار برابر میشه و انشالله اثر بهتری رو میذاره.
انشالله نماز روزهاتون قبول، التماس دعا و خدا
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه.
از شما عزیزان شنونده هم صمیمانه سپاسگزارم. باز هم یادآوری میکنم در لحظه های افطار و لحظات ناب سحر به یاد ما هم باشید. خدا نگهدارتون.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی يا سيد الساعدين يا سيد
الساعدين يا سيد. این صحیفه سجادی واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدين
يا سيد الساعدين. علي علي يا علي. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده‌ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان آفریدگار توانا. دوستان معارف جو سلام، آرزومندیم همواره شاد و سربلند باشید. صدای ما را از رادیو معارف برنامه صحیفه میشنوید. امروز نیز در بررسی فرمایش‌های سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام در دعاهای صحیفه سجادیه، بحث دنیا و جایگاه آن و نیز ارتباط آن را با سرای باقی پی می‌گیریم. توضیحات بیشتر را در این باره حجت الاسلام و المسلمین غلام علی خدمت شما بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت همه علاقمندان به صحیفه سجادیه سلام عرض می کنم. اون چیزی که امام سجاد علیه السلام به ما یاد داد این بود که آخرت رو در امتداد دنیا بدانید و برای زندگی بی نهایت برنامه ریزی بکنید. زندگی که محدودش در این دنیاست، 60 سالش، 70 سالش در این دنیاست و بیشترینش در سرای دیگری است که شما از اون سرای دیگر اطلاعاتتون کم هست و فقط اطلاعاتتون رو از طریق اهل بیت و قرآن میتونید به دست بیارید. چه کار بکنیم که هم در این دنیا موفق باشیم هم در اون دنیا موفق باشیم؟ راهکارش این هستش که ما بیایم اولا دنیا و آخرت رو یکی بدانیم، در امتداد یکدیگر بدانیم و بدونیم که خداوند همه این امکانات دنیا رو خلق کرده برای اینکه من بهره‌مند بشم، استفاده بکنم، هم در این جهان مادی و هم در جهان پس از مرگ. و دیگر اینکه در تمام رفتارهام، حرکتهام نگاه هم جهتدار باشه. اگر که غذایی میخورم نگاه هم باشه که این خوردن غذا آن سو برای من چه فایده ای داره. طبیعی است که اگر بخوام تقویت بشم که در سرای دیگر هم بتوانم بهره‌مند باشم و برای خدا همین غذا خوردنم باشه، برای خدا سخن گفتنم باشه، اینکه نیرو بگیرم، عبادت کنم، با خدا صحبت کنم، حتی اگر وضو میگیرم، حتی اگر آب به صورتم میزنم، کاری نداره. انسان تمرین بکنه بدونه که خوشنودی خدا در اینه. چنین انسانی هیچ وقت دل کسی رو نمیشکنه، چنین انسانی هیچ وقت نامردی نمیکنه، چنین انسانی خیرخواه خانوادشه، چنین انسانی خیرخواه دوستانشه، چنین انسانی حریصون علیکم عزیزون علیه ما انتم رو با همه وجودش حس میکنه، اشتیاق پیامبر به این که این مطالب رو به ما یاد بده، این که ما حس میکنیم آیه قرآن میفرماید هر سختی که بر شما بیاد به پیامبر سخت میگذرد. چنین انسانی حس میکنه نکنه من یه گناهی بکنم پیامبر خدا ناراحت بشه، نکنه من یه نگاهی بکنم پیامبر خدا رو ناراحت بکنم. پس بنابر این نگاه اون نگاه جهت داره و زندگی من یک زندگی جهت دار میشه و یک زندگی میشه که با همین امکانات توشه جمع میکنم برای سرای دیگری. خب چیکار بکنیم؟ در جلسه گذشته اشاره کردم برخی از این عوامل سبب میشه که من به اونجا نرسم. یکیش اینه که من دنیا طلب باشم. چگونه دنیا طلب باشم؟ یعنی در همه کارهام منفعت دنیایی رو بر معنویت ترجیح بدم، منفعت دنیایی رو بر خداوند ترجیح بدم. یعنی هنگامی که این حرکت میشه من حواسم باید باشه که دنیا طلبی مانع رسیدن به خداونده. در صحیفه سجادیه میخوانیم و انزع من قلبی حب دنیا دنیه تنها عما عندک و تصد عن ابتقاء الوسیلت الیک و تذهل عن التقرب منک. خدایا از قلبم عشق دنیای دون را که مرا از آن چه نزد توست باز می‌دارد و از جستن وسیله به سوی تو مانع می‌گردد و از تحصیل مقام قرب به تو غافل می‌نماید ریشه‌کن فرما. پس اولین قدم باید حواسمون باشه، از یک طرف نگاهمون جهت‌دار باشه، هر کاری می‌کنیم حواسمون باشه اون طرف می‌خوایم چگونه جواب بدیم. از طرف دیگه تا میشه دنیا طلبی رو از خودمون دور کنیم. عزیزان این رو توجه کنن، نه اینکه بهره مند نشیم از دنیاها، نه، بهره مند شو، اما حواست باشه هر قدمی که برمی‌داری فقط به این 60 70 سال محدود نمیشه، طرف دیگه هم باید جواب بدی. بد اشکالی نداره تا میتونی از دنیا هم استفاده کن. این نکته دیگه من درباره دنیا طلبی اینجا بگم، ما در صحیفه سجادیه امام سجاد این معنا رو برای ما بیان میکنه که اصلا دنیا طلبی سبب میشه که در همین دنیا هم شما شکست بخوری. در دعای 27 صحیفه سجادیه که دعای برای مرزدارانه، امام میفرماید اللهم صل علی محمد و آله و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعه القرور و امحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون و اجعل الجنه نصب اعینهم. عزیزان دقت کنن، ما وقتی که در جنگ وارد میشیم، وقتی که در کارزار وارد میشیم دنبال چی هستیم؟ دنبال پیروزی هستیم. چه کارزار اقتصادی باشه، چه کارزار نظامی باشه، چه کارزار فرهنگی باشه، ما میخوایم به پیروزی برسیم، ما میخوایم شکست نخوریم. چه چیزی عامل شکست ماست در این جنگ ها، خواه جنگ اقتصادی، خواه جنگ فرهنگی و خواه جنگ نظامی؟ امام سجاد ریشه یابی میکنه، میگه همینی که من عشقم دنیا باشه. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست و به هنگام برخورد دشمن یاد دنیای دلفریب را از خاطرشان ببر و اندیشه مال فتنه انگیز را از دلهاشان محو کن و بهش را نصب العین آنها قرار بده. پس عزیزان دقت کنید، طبق سفارش امام سجاد اگر ما در همه نبردهامون خدا رو در نظر داشته باشیم، خواه نبرد سیاسی، خواه نبرد اقتصادی و خواه نبرد فرهنگی، طبیعی است که به پیروزی میرسیم. و اما اگر همه نگاهمون همین نگاه محدود دنیایی باشه، حتی در نبرد اقتصادی هم ما شکست میخوریم، چون نگاهمون نگاه بلند مدت نیست. اگر نگاهمون نگاه بلند مدت باشه، طبیعی است در نبرد اقتصادی هم ما موفق میشیم. الله
الله. حضرت علی علیه السلام میفرمایند دل به دنیا مبند، محبت دنیا آدمی را کور و کر و لال می سازد و به خاک مذلت می کشاند. الله الله. در دین مبین اسلام دنیا و بهره‌گیری از نعمتهای آن نکوهش نمی شود، بلکه همواره ائمه اطهار علیهم السلام مردم را به استفاده از دنیا و امکانات آن برای کسب رضای الهی و تقویت روحیه ایمان و خدا طلبی تشویق کردند. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در این باره می‌فرمایند از دنیای خود بهره‌های حلال ببرید، آنچنان که نه به مروت و مردانگی شما آسیب برساند و نه شما را گرفتار اسراف و زیاد روی نماید و با این وسیله امور دینی خود را یاری کنید. بخش دوم از توضیحات حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را می شنویم.
امام می فرماید اللهم صل علی محمد و آله و انسهم عند لقائهم العدو و ذکر دنیاهم الخداعت القرور. تو نبرد نظامی خیلی مشخصه، یعنی فرد وقتی که داره جنگ می کنه دائما حواسش پیش زن و بچهش باشه، نمیتونه آنچنان که باید و شاید در برابر دشمن شجاعت داشته باشه، شجاع باشه. تا احساس میکنه که داره شکست میخوره، احساس میکنه که داره میمیره، زود بر میگرده که به زن و بچهش برسه. طبیعیست مرز رو خالی میکنه. در نبرد اقتصادی هم همینطور. در نبرد اقتصادی من اگر حس بکنم که دائما فقط فکر زن و بچه‌ام باشه، نگاه هم خیلی نگاه کوتاه مدت میشه. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام نگاهش چیه؟ نگاه بلند مدته. نگاه بلند مدت سبب حماسه اقتصادی وقف میشه. عزیزان وقف رو نگاه کنید، چه حماسه بلند مدت اقتصادیه. فرد میاد با همه تلاشش قسمتی از مال خودش رو حبس میکنه، اما نسل در نسل از این مال دارن استفاده می کنن. افراد بیشماری از این مال دارن استفاده می کنن. و شما نگاه کنید توی این فعالیت اقتصادی با چه اشتیاقی برای دیگران داره کار می کنه. چرا؟ چون احساس می کنه که اگر این مال رو وقف بکنم خداوند برای من بهتر از این رو می ده. در قرض الحسنه همینه، طرف با رغبت قرض می ده، چون چند برابرش قرار برگرده. پس بنابراین از طرف دیگه گفتم ما باید در این دنیا به نقشه اهل بیت عمل کنیم. اگر اونها فرمودن، اگر قرآن فرموده که اگر قرض بدی چند برابر رو بهت میده، این کارو به راحتی انجام میده. یا اگر در روایت داریم که اگر شما حرامی رو به خاطر حلالی ترک بکنی، قطعا خداوند عوضش رو بهت میده و بهتر از اون رو میده، اینو با خیال راحت انجام میده. پس بنابراین اگر ما این نگرش اقتصادی رو هم داشته باشیم که بدونیم برای خدا کار بکنیم، فعالیت اقتصادی بکنیم، حتی با این نگرش که اگر برای همسرمون هم داریم کار میکنیم، برای خانوادمون هم داریم کار میکنیم، همون حالت کل مجاهد فی سبیل الله داریم، این نگاه اقتصادی هم خانواده رو رشد میده، هم جامعه رو رشد میده، هم فعالیت اقتصادی دیگه معنا نداره که انسان چیزی ازش بزنه. فردی که حس میکنه ویلون للمتففین رو هیچ وقت کم فروشی نمیکنه. و اینه که فعالیت اقتصادی اگر با نگاه اخروی باشه، این فعالیت اقتصادی هم با برکت میشه، هم خیلی ماندگار میشه. در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها این مطلب تصریح شده که اگر علی علیه السلام رو میگذاشتید که حکومت بکنه، هم شما رو به سر منزل مقصود میرسان، نه شما خسته میشدید نه امیر مؤمنان خسته میشد.